برخورد حکومت در ایران با رمز ارزها چگونه است؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
کریپتو یا رمز ارز به زبان ساده نوعی پول دیجیتال است که مبتنی بر رمزنگاری ایمنیش تامین می شود. سیستم های مالی سنتی زیر نظر نهادهای مشخصی مانند بانک های مرکزی اداره می شوند، اما رمز ارزها به فرد یا نهاد خاصی وابسته نیستند و با توجه به ماهیتشان از دخالت و دستکاری دولت ها به دورند. از آغاز به کار بازار رمز ارزها حدود 13 سال می گذرد. آیا رمزارزها می توانند پایان بخش انزوای شهروندان ایرانی در ارتباطات مالی دنیا باشند؟ چه خطراتی ممکن است از سمت رمزارزها متوجه کاربران ایرانی شود؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک مهدی سپهوند، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان پاسخ می دهد. آقای سپهوند، خیلی ممنونم از اینکه از اتاق خبر ایران اینترنشنال پذیرفتید که همراه پژواک باشید در این لحظات. به عنوان اولین سوال به ما بگین اصلا کریپتو چیه یا رمز ارز تفاوتش چیه با پول سنتی؟
بله، رمز ارز پولیه که برای فضای اینترنت ساخته شد و هدفش کاهش زمان و هزینه تراکنش ها و همینطور کمک به اهداف لیبرال به عنوان بخشی از رویای بشر برای آینده بهتره. اساس کار رمز ارز یه نوع دفترداریه که جایگزین بانک میشه. در سیستم سنتی وقتی که من میخوام پولی رو به شما انتقال بدم، یه درخواست به بانک میفرستم برای انجام این کار. بانک میاد موجودی حساب من رو چک میکنه، مبلغ مورد نظر رو ور میداره، به حساب شما انتقال میده و تمامی تغییرات صورت گرفته رو ثبت میکنه. یعنی تکیه‌گاه من و شما برای انجام، تایید و اطمینان از صحت تراکنش‌ها بانکه. می‌دونیم که بانک‌ها توی کشورهای مختلف زیر نظر یک بانک مرکزی کار می‌کنن که پیرو سیاست‌های حکومت مربوط است. بنابراین گاهن مجبور میشن بنابر قوانین دولتی یا قضایی از ارائه خدمات به برخی اشخاص خودداری کنن. سیستم رمز ارز با حذف بانکداری و تکیه بر مشارکت تعداد زیادی از کامپیوترها کار دفترداری و تایید و ثبت تراکنش‌ها رو انجام میده و بنابراین از تحریم‌های حکومتی به دوره.
اشاره کردید که رمزارزها یه سیستم لیبرالن. قاعدتاً پس دولت‌ها دستشون کوتاه هست از کنترل این بازار. مواجهه‌شون اون وقت چطوریه با این پدیده؟
خب دولت‌ها از همون اول احساس خطر کردن، چون علارغم دستاوردهایی که رمزارزها برای انسان‌ها دارن، مثل هر ابزار دیگه‌ای میتونن از طرف افراد بزهکار یا تروریست‌ها و حتی دولت‌های تحریم شده مورد استفاده قرار بگیرن و به منافع عمومی جامعه جهانی ضربه بزنن. بنابراین دولت‌ها در وهله اول سعی کردن رمزارزها رو غیر قانونی اعلام کنن، ولی چون از عهده اون کار برنیومدن، با محدود کردن دسترسی بعضی افراد به صرافی‌های رمز ارز سعی در کم کردن خطرات رمز ارزها دارن. یک سری دولت‌ها مثل ایران و روسیه هم هستن که رمز ارزها رو فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها می‌دونن، ولی به نظر من مهمترین اتفاقی که در سطح دولت‌ها برای رمز ارزها در حال رخ دادن از سمت چین داره اعمال میشه. دولت چین سال گذشته استفاده از هر نوع رمز ارز رو ممنوع کرد و به نوعی کشور رو از وجود رمز ارزها پاک کرد. به غیر از رمز ارز بانک مرکزی چین یا یوان دیجیتال که دولت داره به شدت مردم چین رو به استفاده ازش ترغیب میکنه. احتمالاً دولت چین میخواد با تکیه بر تولید ملی و صادرات گسترده‌ای که به کل دنیا داره، کم کم یوان دیجیتال رو برای تجارت بین الملل خودش معرفی بکنه و از این طریق به جنگ دلار آمریکا بره که مطمئناً شکست اقتدار دلار در دنیا آرزوی دیرینه حکومت چینه.
گفتید که جمهوری اسلامی از رمز ارزها به عنوان یک ابزار برای دور زدن تحریم‌ها استفاده میکنه. خب این کاریه که برای خودش انجام میده، ولی کلا نگاهش چیه به این بازار؟
خب حکومت ایران به رمز ارزها هم مثل سایر منابع به عنوان یک ابزار اقتدارگرایانه نگاه میکنه و سیاست کلی محدود کردن ورود عمومی به این بازار و انحصاری کردن اون برای خودیهای حکومت بوده. همینطور جمهوری اسلامی دنبال رهایی از تحریم هاست و جدیدترین رخداد تو این زمینه کنفرانس مشترک فعالان حکومتی این بازار از ایران و روسیه بود که اخیراً برگزار شد.
آماری داریم از حضور ایرانی‌ها در بازار کریپتو؟
با وجود مشکلاتی که وجود داره و عمدتاً غیر رسمی هست، ولی برخی مقامات قبلاً اعلام کردن که 12 میلیون کاربر از داخل ایران تو این بازار سرمایه دارن.
فکر کنم بتونیم بگیم که تعداد قابل توجهی از ایرانی‌ها حضور دارن در بازار رمز ارزها. تا چه حد تونسته این بازار مشکلات شهروندان ایرانی رو حل بکنه؟
خب به نظر میاد به واسطه سوء استفاده حکومت ایران از رمز ارزها، این بازار هم چندان به روی ایرانی‌ها باز نیست. اکثر صرافی‌های بزرگ رمز ارز دنیا ایرانی‌ها رو تحریم کردن. جالب بدونی چند وقت پیش یه کاربر ایرانی اسکرین شات چت خودش با خدمات مشتریان صرافی بایننس رو منتشر کرده بود که بهش گفته بودن حتی اگر در خارج از ایران سکونت داشته باشی، به صرف داشتن خون ایرانی با همین لفظ تحریمی. این هزینه‌ای که هر فرد ایرانی به واسطه هویت ملی که مورد سوء استفاده قرار گرفته در واقع داره میپردازه، همونطور که به واسطه استفاده نامشروع حکومت از پاسپورت ایرانی برای عملیات مجرمانه و تأمین مالی پروژه‌های خلاف و چه بسا تروریستی در کشورهای مختلف، ارزش پاسپورت ایرانی به شدت افت کرده و شما با پاسپورت ایرانی نمیتونید یه حساب بانکی بین‌المللی داشته باشید که بتونید از سایت‌های بین‌المللی خرید کنید، فرضاً فیلم دانلود کنید، یا حتی اگه فرزندتون خارج از کشور دانشجوه یا عزیزتون توی کشور خارجی به واسطه مشکلی یا بیماری چیزی نیاز فوری به پول داره و نمیتونید به راحتی براش پول بفرستید، الان همین مشکل تو بازار رمز ارزها هم برای کاربران ایرانی به وجود اومده و ایرانیان عزیز به راحتی دسترسی به این بازار ندارن.
میدونیم که وضعیت اقتصادی در ایران چطوری هست آقای سپهفن، با توجه به بحرانی که وجود داره، با توجه به اینکه مدام داره سرمایه های مردم حالا در ملک هست، در بانک هست، ارزشش کاهش پیدا میکنه، یک طرفداری خیلی شاید بشه گفت متفاوتی از سایر مردم در دنیا این بازارهای رمز ارز در ایران داره پیدا میکنه. خطراتی هم ممکنه متوجه کاربران ایرانی بشه به خاطر شرایطی که دارن.
صد البته جدی ترین خطر از ناحیه صرافی ها و همینطور پروژه های قلابی و سوداگران است که باز اینجا مجددا چون دسترسی ایرانی ها به رمز ارزها و صرافی های معتبر بین المللی محدوده، به سمت این نوع پروژه ها سوق پیدا می کنن و در موارد متعددی مالشون رو از دست دادن. دومین مسئله محدودیت های تهیه دلار توی ایرانه که برای خرید و فروش رمز ارز لازمه و ایرانی ها مجبورن به برخی صرافی های واسطه اعتماد کنن و پولشون رو در اختیار اونها بذارن که بعضن علاوه بر اخذ هزینه های جانبی به خاطر رسمی نبودن خیلی نظاممند و قابل اطمینان ممکنه نباشن.
چقدر دانش حضور در این بازار اگر بخوایم به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه بکنیم وجود داره در میان کاربران ایرانی؟ چون با توجه به اینکه بازارهای مالی ریسک بالایی هم دارن، خیلی جاها دیدیم که تاکید میکنن که باید با دانش وارد بازارهای مالی شد، مثلا بازار بورس. در مورد کریپتو چطور؟
بله، خب در کنار اینکه افراد خیلی وارد و با دانش و آگاهی بالا هستن در بین کاربران ایرانی و دارن کسب درآمد و سود میکنن از این بازار مثل خیلی بازارهای دیگه، برخی افراد هم هستن که با یک دید خیلی ساده اولیه وارد این بازار شدن و باعث شده که در واقع اموالشون رو، سرمایه‌ای که داشتن رو از دست بدن. ما یک مورد مشابهی رو قبلا هم داشتیم توی بازار مثلا دلار در سالهای گذشته یا مخصوصا بازار بورس که با دیدن این چارت ها و آمار ارقامی که همینطوری یه مدت بالا میره و سرمایه افراد افزایش پیدا میکنه، خیلی در واقع اینها باعث جلب توجه شده و افراد زیادی سرمایه‌شون رو وارد این بازارها کردن بدون اینکه به اون جنبه دیگر ماجرا و روی دیگر سکه که افت بازارهای مالی باشد توجه داشته باشن و خب بعضن هم زیانهای فراوانی رو متحمل شدن. بعضن حتی دیده شده که طرف با فروش امواله که داره، با فروش مثلا خونهش یا ماشینش تو این بازار سرمایه گذاری کرده، ولی خب در واقع کسایی که حرفه‌ای هستن تو این بازار میگن که شما نهایتاً از پولی رو که احتیاج نداری و میخوای سرمایه گذاری کنی برای بعدنت نگهداری، نهایتاً شما 10% رو در واقع به سرمایه گذاری تو این بازارها باید اختصاص بدیم و همینطور صرف نگاه کردن به چارت ها و این به اصطلاح شمعک ها یا کندل هایی که بعضن به رنگ سبز، بعضی روزها به رنگ قرمز در میان و ممکنه در واقع کاربر مبتدی تنها اینا رو ببینه، کل بازارها از جمله بازار رمز ارز نیازمند رصد و پایش مستمر خیلی از بازارها، خیلی از وقایع مهم هم اقتصادی هم سیاسی هم زیست محیطی در سراسر دنیا هست که آدم بتونه بدونه چه موقعی چه تصمیمی رو بگیره. یک موقع هست که یک گزارش مثبت از بازار کار آمریکا میاد و یک جونی به بازارها میده، یک موقع هست که خبر حمله روسیه به اوکراین میاد و این بازارها رو دچار تنش میکنه. یک موقع هست قیمت حامل های انرژی بالا میره، باز این یک تاثیر دیگه ای داره. یک موقع هست فرض کنید مثلا نمونه عینی مثلا شرکت اورگراند ساختمون سازی بزرگ چین با مشکل مالی روبرو میشه و تمام بازارها با خبر احتمال ورشکستگی همچین شرکتی تو کل دنیا با مشکل مواجه میشن. خلاصه عوامل زیادی هستند که یک فرد اگه میخواد درآمد مستمر و معقولی داشته باشه از بازارهای مختلف از جمله رمز ارزها باید پایش کنه و خودش رو با توجه به اتفاقات روز وفق بده و پوزیشن ها و اون سرمایه گذاری رو که میکنه رو مدیریت.
به عنوان آخرین پرسش آقای سپهوند، حالا که این بازار اینقدر بالا پایین داره، قابل پیش بینی نیست، نیاز به دانش داره، آیندهش رو چطور میشه دید؟ آیا میشه براش آیندهی متصور بود و پیش بینی کرد که به کجا خواهد رسید؟
خب در کنار شوک جدیدی که در ماهای اخیر به این بازار وارد شد و باعث شد هم قیمتها به شدت کاهش پیدا کنن، سرمایه کل بازار کریپتوکارنسی از حدود 3 تریلیون دلار به حدود 1 تریلیون برسه و دو سوم از سرمایه این بازار در واقع از بین بره و همینطور شرکت ها و صرافی های بسیاری در این بین ورشکست بشن، پروژه های بسیاری کلن محو بشن از بازار، همچنان از این طرف ما سرمایه گذاران بزرگی رو میبینیم که فعالیت اونها و ادامه سرمایه گذاری اونها توی این بازار نشون میده که با تحلیل هایی که اونها دارن و با داده پردازی هایی که اونها دارن همچنان به آینده این بازار امیدوار هست.
بسیار ممنونم از توضیحات شما مهدی سپهوند، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان. من شلر حقانی فر به همراه رضا اکفانیان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.